بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف و عزیزان شنوندهی که لحظات خودشون رو به این برنامه، یعنی برنامه رواق معرفت، اختصاص دادن. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. موضوعی رو که ما در این برنامه های مختلف پرداختیم و از حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین قیومی استفاده کردیم، بحث فرجام انسان هست، تا اینکه این فرجام از منظر آیات روایت چگونه تصویر شده و چه تبیینی ازش میشه ارائه کرد. ما در طول برنامه‌های مختلف سعی کردیم دیدگاه‌های مختلف رو در ادیان مختلف بحث بکنیم تا حدی، و این چند برنامه رو اختصاص دادیم به دیدگاه اسلام در این زمینه. موضوعاتی طرح شد، آیاتی جناب استاد طرح کردن و بر اساس این آیات تبیین شد مسئله. من قبل از این که به مسئله امروز بپردازیم، ضمن این که عرض سلام دارم خدمت جناب استاد، تقاضا میکنم اگر نکته هست بفرمایید تا بحث رو پیگیریم.
خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام عرض میکنم. در جلسه گذشته بحث ما در نهایت به بعضی از تفسیرهای اندیشمندان عقلگرا در جهان اسلام نسبت به مفهوم رجوع به خدا مطرح شد.
بله.
اگر اجازه فرمایید یه بحث شاید برداشت ناصحیحی احتمالاً از اون بحث بشه، من ترمیم کنم اون رو.
بله.
بعد وارد مباحث جدیتر بعدی بشیم. عرض شد که در قرآن بحث بقای ما بعد از مرگ رو و حتی این دنیا رو مراتبی از بازگشت به سمت خدا میدونه. یعنی انسان داره تلاش میکنه، نکه کادهون الی ربک کدهن، داره گام به گام با کلی تلاش به سمت خداوند قرب پیدا میکنه، نزدیک میشه.
بله.
و مفهوم رجوع در اینجا مطرح میشه. خب عرض شد که تفاسیر اندیشمندان عقلگرا، اعم از متکلمین و فلاسفه و اهل معرفت، اینجا با هم دیگه یکسان نیست.
بله.
ولی باید توجه داشت که اینها هیچ کدومشون جای متون دینی رو نمیتونه پر کنه و در واقع اینها یه تلاش عقل بشری هست که با دست پا زدنهایی خودش رو میخواد نزدیک کنه.
بله.
البته اگه این معارف نبودم نمیتونست این تلاش ها رو انجام بده.
درست.
ولی باید این نکته توجه داشته باشیم که این مغالطه رو و این خلط رو انجام ندیم که خدایی نکرده دستاورد بشری رو بیایم جای دین بنشونیم.
بله.
دستاورد بشری خیلی کمک ما میکنه و لازم هم هست و در جای خودش خوندن فلسفه، توجه به عرفان، توجه به کلام و همه این علوم لازمه.
بله.
ولی ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم. وقتی که وارد محضر قرآن شدیم، محضر کتاب و سنت شدیم، اون دستاوردهای عقلی بشری رو کنار بذاریم، ببینیم که خود این متون چی میگند. البته اون قدرت رو از اون علوم استفاده میکنیم، توانمندی ها رو. یعنی کسی که میخواد این متون رو بخونه بدون خوندن کلام و علوم عقلی نمیتونه اونجور بفهمی که یک محصل خوانده اون رشته ها در واقع میتونه اینو مطالعه کنه. ولی اینجا ما باید متوجه باشیم که این حوزه ها رو از هم دیگه چکار کنیم؟ جدا سازی کنیم.
بله.
و این امر غیر دینی رو در واقع دین دخیل نکنیم و خیلی خیلی اهمیت داره. یکی از نکاتی که من اینجا عرض میکنم و من ترمیم کننده و تکمیل کننده بس اینه که ببینید شما وقتی که در علم قرار دارید، اهداف اون علم برای شما اساسه.
بله.
این غیر از اهداف صاحب شریعته.
درست.
صاحب شریعت و قرآن، خداوند متعال و رسول الله، اینا مثلا در بحث معاد دغدغه این کتاب با دغدغه فیلسوفان فرق میکنه.
بله.
فیلسوفان دغدغهشون اینه که آیا معاد جسمانی هست یا معاد جسمانی نیست، خلود.
درست.
چه وضعیتی داره، بحثای اینجوری که خیلی هم در جای خودش شاید اهمیت داشته باشه و مهم هم باشه، حتما هم باید خونده بشه، حتما هم باید توجه بشه.
بله.
ولی نگاه قرآن به مسئله معاد و هشدار باشی که به ما میده، آگاهی بخشی که میده، برای اینکه ما خودمون رو آماده کنیم.
درست.
همه برای اینه که شما خودتو آماده کنید، ما قدمت لقد،
بله.
رفتار خودمون رو جوری قرار بدیم که با این رفتار بتونیم آینده خودمون رو بسازیم. ولی از اون جلسه عرض شد که از مهمترین کارکرده های شریعت،
بله،
در اسلام اینه که انسان رو آماده میکنه برای ورود به اون عالم. چون ما در این عالم، توجه فرمایید، در این عالم در حصار ویژگی ها و محدودیت های ماده هستیم. این عالم عالم محسوسه، همش با مادی ها سرکار داره. نسبت به آن چیزی که پایه عالم بعدی هست خیلی ضعف داره. خب ما که اون عالم رو ندیدیم. شریعت داره ما رو تمرین میده که ما رو آماده بکنه برای اون عالم. باز تنظیم میکنیم به فرزندی که در رحم مادره،
درست،
این به شکل اوتوماتیک و خودکار و غیر ارادی داره تمام اعضا و جوارح او شکل میگیره برای این عالم. اینجا امر ارادی نیست، یعنی دست او ساخته میشه، پای او ساخته میشه، چشم او ساخته میشه، دهن او ساخته میشه، گوش او ساخته میشه، اینا در رحم مادر استفاده نمیشه. خب اینو برای اینکه تو این عالم ازش استفاده کنه. اما اون چه که ما برای عالم بعدی نیاز داریم چیه؟ اینو ما خیلی اوقات اطلاع نداریم. شریعت ما رو داره برای این کار آماده میکنه. شما هم به لحاظ مثبت کارهایی باید انجام بدید، ارتباط با خدا رو باید خوب کنید، ارتباط های چارگانه که در اخلاق مطرحه، من باید عبادات انجام بدم، کل روزم باید عبادات بشه. این آیه رو که قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، ما نیافریدیم جنیان و انسیان رو مگر برای اینکه مقام عبودیت پیدا کنند. این عبادت کردن کل 24 ساعت ما باید بگیره. یک لحظه از دست بدیم اون لحظه خسرانه. اینطور نیست که عبادت 6 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت باشه، نه. قرآن میگه که اصلا خلقت ما برای عبادته.
برای اینم حصر محصور در عبادت.
بله بله. اگر غیر از این باشه ما سرمایه‌مون از دست دادیم. بعضی میگن که آقا عبادت رو چقدر در سبک زندگی امروزه میگن؟ میگن آقا مثلا 1/4 زندگی تو عبادت قرار بده. اون عبادت خاصه. بله. این آیه میگه که شما باید تمام لحظات وجودتون عبادت باشه.
لام استغراق لعبودون.
لعبودونی یعنی من رو عبادت کنند. این عبادت خواب ما باید عبادت باشه. اگر نباشه ضرر کردیم. لذا میگه نه الانسان لفی خسر. انسان سرمایهش داره لحظه به لحظه از دست میده، مگر اینکه در آیه ولعصر، آیه سوره عصر،
گره به ایمان و عمل صالح خورده.
بله بله. و عمل و صالحات، ببینید، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، جمع محل و الف لامه، یعنی تمام عمل صالح رو باید انجام بده. ما چطور میتونیم تمام، اگر ندیم خسران کردیم. حالا اینجا تفسیرهای متعددی هست. یه تفسیر این که همین نیت شما بکنید که تمام خیرات عالم انجام بدید، اون عمل نوشته میشه، چون ارزش ما و کار اصلی ما اون اراده و خواسته. ولذا در دعاهای ماه رمضان بعد از نماز ما دعاهای کلی میکنیم. اینها بیشتر از اینکه دعا برای دیگران باشه برای خودمونه. اللهم اشف کل مریض، اللهم غیر سوء، این همه کل هایی که ما در اون دعا میگیم برای اینکه ما خودمون رو بسازیم و نیت داشته باشیم که همه اعمال صالح رو انجام بدیم. پس نکته ای که در واقع در این جنبندی عرض میشه این که شریعت میاد ما رو آماده میکنه برای فضای عالم بعد. و دغدغه متون دینی ما اینه که ما خودمون ما قدمت لقدن، ما برای فردا خودمون آماده کنیم و خودمون بسازیم. هی توجه داشته باشید به مرگ و جهان پس از مرگ، برای این خودتون رو برای اون چیکار کنید؟
آماده کنید.
پس ما در اینجا نمیخوایم بگیم که این علوم نقششون نادرسته، نه، سر جاش محفوظه، اهمیت دارن و ارزش خودشون رو دارن، اما باید توجه داشته باشیم که اینها جای حقیقت دینی نمیتونه بشینه
و ما در اصل چرا خطا نشیم که به یک بسندگی برسیم، در این بسندگی فراموش کنیم اون حقیقتی که در انتظار ما هست و در این حال این روی کرده عقل گرایی یا دانش محوری مانع این بشه که ما به حقایقی که بالاخره ما باش قطعا مواجه خواهیم شد، این مانع نشه، حجاب نشه، العلم و حجاب و نکبر.
بله بله بله.
این زمینه ایجاد نشه که ما به فراموشی بسپاریم.
و این حجاب از دو دسته بده. یکی از دست خود متفکران پدید میاد که که وقتی یه فیلسوف، یه متأله، یک متکلم میشینه یه برداشت اندیشه خودش رو در تفسیر دین مطرح میکنه، این حرفا رو اینقدر بلند میابه که امکان داره رفته رفته به این نتیجه برسه که این خود دینه. این یک مقاله، این خطاست.
بله.
و جوری ارائه میده که گویا اصلا متن مقدس همینو میگه، در حالی که باید توجه کنه که این یک بیان بشری خوبی شاید باشه در تفسیر متن دینی. این یه خطا، یک از این طرفه، یک از طرف مخالفینشون.
یعنی اون ما فهم من المتن رو جز خود متن رو خود حقیقت تلقی
بله بله
بکنه.
بله بله بله. آیس توی غرب به نام کرکگور که به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم مطرحه، ایشون خب اول فیلسوف بود، فلسفه میخوند، فلسفه هگل. فلسفه هگل اینو گمراه کرد، چون فلسفه هگل خیلی مشکله، به این راحتی نمیشه فهمید. ایشون اصلا مخالف فلسفه شد.
درست.
و خیلی به هگل که میپردازه، میگه عالی جناب هگل با یه تمسخری، با یه هگل یه نمونه خیلی اعلا هست از فیلسوفی که تلاش میکنه دستاورد فلسفی خودشو بر دین تحمیل کنه، میگه دین مرادش همینه. و این یه مورده، از این موردها بسیار بسیار زیاده. حتی در میان
فلسفه ما دینی هم داریم.
بله.
یا حتی ما تو متفکران خودمون هم. بله بله. من حالا گاهی عبارات سردار رو زیلی بعضی حالا روایات و اینها میدیدم، گاهی تعبیری به کار میبردن، مثلا گفتن فرض بفرمایید این روایت همین مطلبی که ما میخوایم بگیم.
بله. این مطابقت امکان خطاست. البته خصوص صدرالمتعلهین خیلی توجهاتش بالا بوده.
بله. حالا میخوام
توجه میکرده که متن رو به ما هو کشف کنه. ولی خب این مسئله، این احتمال خطا در این متفکران بسیار پررنگه. و از طرف مقابل دیگرانی که تو این مجموعه نیستن، از بیرون نگاه میکنن، انتظار دارن هر حرفی گناه زدن در واقع خود دین باشه. ما بیایم بگیم آقا نه، این یه معنای بشری است، یه راه حل بشری هست،
و بابشو باز بزنیم،
بابشو باز بزنیم، و اینم رشد میکنه و خیلی هم تکامل میابه، چیزای جالبی توش پیدا میکنن، ولی نه یاد جای دین بشینه، جای دین بشینه،
بگیم دین همینه که ما بله. فهم کردیم و تفسیرش کنیم. این به نظر میرسه ما رو به خطا گرفتار بکنه، مخصوصا وقتی ما اعتقاد داریم که بطن خود دین بتونی داره، حقیقتی داره این، و در اینها لایه‌های مختلف داره که ممکنه ما واقعا بهش دسترسی پیدا نکنیم،
و کارکردها هم مختلفه. ببینید، من عرض کردم حوزه‌های معرفتی، شما انتظاری که از دین داری از فلسفه ندارید، انتظاری که از فلسفه دارید از دین ندارید. بله. اینا باید از هم تفکیک کرد.
بله.
دو تا عالمی هست، دو تا کارکرد داره. درست. این کارکردهاشون با هم دیگه فرق میکنه. بله. و ما نباید یکی رو به جای دیگه بنشونیم و انتظارمون رو باید در واقع گروانه کنیم.
بله.
این نه به این معناست که این علوم مشکل دارند، نقص دارند. این دغدغه های این علوم با دغدغه های شارع فرق میکنه، روحیه فرق میکنه، و حالا چیزهای دیگه. من مجدد این نکته عرض میکنم که این نکته نیاز به مطالعات خیلی بیشتری داره، یه نکته در حال شدنه، نیاز به پژوهش بیشتری داره، که خود مجموعه منظومه کتاب و سنت خودشو چیکار میکنه؟ نیازهای خودشو برآورده میکنه. نیاز نداره به این که ما از بیرون به او چیکار کنیم، چیزی رو
اضافه کنیم،
اضافه کنیم،
جز لوازمش باشه، که حتما ما با مراجعه به چیزی دیگه بخوایم به خود به فهم در این حال متون برسیم.
بله.
ما یه فرصت بگیریم باشه. بعد خدمت شما هستیم. الله الله
فرجام شناسی و آخرت گرایی با کارشناسی دکتر محمد باقر قیومی در برنامه رواق معرفت.
سلام مجدد، ما رو پذیرا باشید. ما با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام المسلمین قیومی. جناب استاد، ما تقریبا یه نکته رو شما فرمودین، این حالا شاید ذهن شنوندگان رو مشغول کرده باشه به خودش، این که مجموعه معارف اسلامی و آیات روایات یک نوع در حال خودبسندگی و استقلال میتونیم ما درش لحاظ بکنیم برای فهم خودمون. یعنی اگر ما بخوایم متون دینی و معارف اسلامی رو بیاموزیم و بفهمیم، برای فهمش مراجعه به خود اینها کفایت میکنه. این معنیش چیه؟ یعنی این که ما از عقل یا ابزارهای معرفتی دیگه بی نیاز هستیم، یا نه این در این حال همجور که فهمیدیم باز نیازی به یک پژوهش‌های جدی‌تری داره و باید دربارش اندیشید که این معناش اینه که آیا مثلا خود این متون عقل رو لحاظ کرده، فهم انسان رو در نظر گرفته، معرفت انسان رو در نظر گرفته و از این جهتی که در این حال ما یه جورایی خود اینها کفایت میکنه.
درست میفرمایید. واقعا این بحث بسیار جای توجه داره که ربط دین و عقل چیه و کسی کار کرده عقل برای دین داره. یه تعبیری صدر متعلم در اسفار داره، در یه شبهه‌ای که مطرح میکنه در بحث الهیات جلد 6 تعبیر میکنه رجم و شیطانن.
بله.
یعنی یه بحث مهم عقلی رو بیان میکنه. ما اینجا یه بحث به صلاح فلسفه رو به عنوان یه گرز میگیریم که این شیطنت هایی که توی مسیر سلوک الالله در این گردنه ها میکنه، شیطان وارد میشه میخواد رهزنی کنه، میکوبیم بر سرش.
بله.
اساس مسئله به این شکله که دین خودش باید یه مجموعه کاملی باشه و در ذهن بشر جا بگیره. ببینید معروفه که دین تعبدیات، مجموعه تعبدیات. امروزی ها حالا تعبیر میکنن، تعبیر این که اینا عقل نمیتونه اینو اثبات کنه، نمیتونه نفی کنه.
بله.
یه حقایقی رو که عقل با امکانات خودش نمیتونه به دست بیاره، این دقت کنید خیلی اهمیت داره. خداوند به انسان عقل آفرید داد و این عقل که موجود الهی هست یه سری حقایق رو کشف میکنه، اما حقایق بسیاری در چنگ این عقل در نمیاد. اینجا خداوند طریق دیگری رو به او داد به نام وحی. این وحی حقایق دینی رو بیان میکنه. البته حالا که به او داد، عقل میتونه در این رابطه مطالعاتی داشته باشه. خب یکی از کارهای معروفی که عقل میتونه بکنه این که صحت این امر وحیانی رو کشف کنه. مثلا این مجموعه دینی که متعدد در جهان هست کدومشون درسته؟ نمیشه همه درست باشه که. اینا گاهی در تقابل با هم قرار دارند. ما نمیتونیم اینها رو در واقع همشو بپذیریم، همشو تایید کنیم. درستش یکیه، اون کدومه؟ این عقل به ما میتونه به عبارت دیگر یه مجموعه تعبدیات که در یه دین هست به وسیله عقل میتونید مبانی معرفت شناسی حجیت اون متن رو اثبات کنید. این کار کار پیشینیه. یعنی چی؟ یعنی من میام با ادله، اینه توی فضای اسلامی بهش میگن کلام عقلی.
بله.
کلام عقلی معناش اینه. بله. یعنی اثبات یک گزارهایی که یک قضایایی که نتیجه این اثبات حجیت عقلی متون دینیه. متون دینی قرآن و سنت از حجیت عقلی برخورداره. مثلا حدودش 17-18 تا گزاره هست که شما اینا اثبات بکنید، از بحث خداشناسی، مبدا و معاد و بخشید صفات خدا و بحثای نبوت عامه و خاصه و امامت عامه و خاصه، اینا رو ثابت کنی کتاب و سنت حجت میشه.
بله.
این بحثای پیشینی بحثای خوبیه، لازمم هست، ولی خسته کننده است و کار ساده هم نیست برآمدن در آمدن از اینها.
درست. یعنی ممکنه آدم هر لحظه به انحراف کشیده بشه یا
بله بله.
نتونه به جهت جنس اون در این حال اهداف یا مطالب یا معارف نتونه واقعا و توان تحملش بله. نداشته باشه.
ولی راه دومی هست، اون راه پسینیه. راه پسینی یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که رجوع میکنیم به این متن، به مفاد این متن، به مطالب طرح شده در این متون و شواهد در متون، وقتی نگاه میکنیم اینو متوجه میشیم این مطالب حقه، مطالب درسته، مطابق فطرت ماست. یعنی همون چیزهایی رو که ما در درونمون به شکل مجمل داریم اینجا میبینیم که چی هستش، ما تحقق پیدا کرده.
بله.
و از شما چه پنهان، این راه دوم بسیار تأثیرگذارتره. یعنی انسان‌ها و بشر در هر زمانی، چه در امروز چه در گذشته، وقتی شما بیای خود مطالب این متون رو نشون بدی به او، او اینو مطابق عقل میابه.
درست.
و خود پیامبر و اهل بیت در هدایت اطرافیانشون به سمت دین مبین اسلام از همین طریق استفاده میکردن. نمی اومدن به شکل پیشینی حقانیتشون اثبات کنند، حقایق رو میگفتند. این حقایق در واقع چی میکرد؟ خودش رو تثبیت میکرد، خصوصا دین مبین اسلام، پیامبر اسلام. ببین ادیان گذشته مثل حضرت موسی، هر تو مجموع ادیان ابراهیمی، حضرت عیسی، حضرت یحیی، دیگران معجزات میکردند. بله؟ معجزات اینها منقوله در قرآن، اما معجزاتی است که ما نمیبینیم، معجزاتی است که نقل شده، گزارش شده ما. اما در مورد پیامبر اسلام یک معجزه جاوید که همیشه نقده در اختیار ما قرار گرفته، خود این قرآن. ولذا از اون سنخ معجزات در قرآن گزارش میده، به پیامبر میگفتن که این معجزه رو بکن، پیامبر میگفت این معجزه رو من نمیکنم، یعنی از دستور خدا میومد، این معجزه انجام نمیگیره. در جاهای متعدد قرآن بله. از پیامبر تقاضای معجزه کردن، پیامبر میگه شما اینا رو بذارید کنار، انبیای گذشته معجزات کردن، من به دائم اینجا گزارش میدم، چون اگه منم معجزه کنم فردا میشه منقول، بعدیا که نمیبینند. من میام این متن رو بهت میگم، این حقایق رو میدم، میگو این حقایق درست یا درست نیست، خودت میتونی بپذیری یا نه.
بله.
پس ما دو جور میتونیم در تو این بحثای مربوط به معاد رجوع الله امثال اینها نگاه کنیم، یکی از طریق پیشینی که بیایم ادله کلامی عقلی رو در اثبات حجیت متن مقدس مطرح کنیم، یا اینکه یه کار پسینی کنیم که این کار پسینی موفق تره. اون نکته‌ای که جلسه گذشته مطرح شد و حضرت عالی سوال کردید که مجموعه دین مجموعه خودبسنده هست، به این نکته دوم متوجه داره که در واقع خود قرآن میتونه خودش رو چیکار کنه؟ توجیه کنه، و نیاز به توجیه عقل نیست. البته اینجا عقل هم خیلی میتونه کمک بکنه، هم در فهم طریق صحیح‌تر و درست‌تر که همون دین اسلام هست، و هم در که دین کامل‌تر هم هست، و هم در عرضم با شما جرفای فهم دینی. همین حرفا تأکید بود بر این که این علوم، علوم مختلف بشری، اینا کارکردهای خودش رو داره که در جای خودش بسیار محترمه.
شاید دقیق‌تر آقای دکتر این باشه که
جای دین رو نمیگیره.
خود متون دینی یا معارف اسلامی پیشبینی فهم انسان، عقل و دریافت‌های بشری هم کرده. چه شامل فطرت هست، عقل.
جناب استاد فلاح، ببینید این حرف در عین درست بودنش امکان داره یه مشکلی رو تو ذهن ایجاد کنه. قرآن یه مجموعه بسته خودشه. ما باید این مجموعه رو بر اساس درون خودش کشف کنیم. هر یک از این مجموعه حوزه‌های معرفتی یک دستگاه هن، یه ستند که اینها رو باید با مجموعه خودشون نگاه کنیم. نمیشه اینو با دیگری بسنجیم. ببینید ما اگر مفهوم عقل رو تو فلسفه داریم، شاید با مفهوم عقل در قرآن یکی
نباشه. که نیست.
عقل در قرآن باز دوباره برگشت میکنه به بحث شریعت. یعنی عقل در ما، در درون ما به عنوان حجت باطنی حرکت میکنه و ما را به عمل مناسب با عالم آخرت سوق میده. حتما در مقیاس رفتار ما باید این عقل سنجیده بشه. فقط امر نظری صرف
نیست.
ولذا باز همینجا من میخوام بگم که این مفهوم قرآنی شاید با مفهوم علوم متفاوت باشه. شما دقت کنید ما در روایاتمون هیچ جا در آیات روایات نداریم که عقل اشتباه کنه.
بله.
یه بار اومدن پیش حضرت علی در مورد عقل معاویه که سخن گفتن، گفت این عقل نیست، تلکن نکرا، این یه چیز دیگه هستش که در واقع داره سوء استفاده میکنه از اون زرنگی‌هاش. ولی عقل در علوم معمولی مثل فلسفه، مثل کلام، اینا عقل خطاپذیره. خب این نکته رو من
عقل نابی که بالاخره از استنباط میشه از معارف اسلامی اون خیلی متفاوت با اون عقلی که فکر ما استقلال براش قائلیم.
بله من مجدد این تأکید میکنم این دستگاه های معرفتی رو باید از هم جدا بکنیم. دین رو یه مجموعه ست از ست به عنوان یه مجموعه هست که باید این مجموعه رو از توی خودش فهم بکنیم. بعدم میگم تأکید میکنم که عقل میتونه به ما کمک کنه و کمک های شایانی هم کرده.
حتی عقلی هم که ولی... استنباط بکنه باید ببینیم کدوم عقل
و کدوم عقل و بعد این نکته هم توجه داشته باشیم که این امر امر دینی نیست. من حالا یه مثال خیلی عجیب خدمتتون میزنم. ما یکی از مسلمات عقلی در فلسفه امروز تجرد نفس انسانه، خصوصا با استدلالی که قبلا هم صحبت کردیم، تجرد علم که برای ما علامه هم همین استدلال تأکید میکنه و به نظر میسه این قابل پاسخ دادن هم نباشه. تجرد علم که تجرد در واقع موضوع علم یعنی نفسم در نتیجه خواهد داشت و با این امر بهتر میتونیم جاودانگی نفس رو توجیه کنیم و یه سری مسائل مربوط به معاد رو. اما آیا این تجرد نفس که ما مطرح کردیم که در فلسفه قطعی هست آیا امر دینی هم هست؟ به نظر میرسه که اینو به این راحتی نشه گفت. ببینید اینو من همینجوری توضیح بدم، مثلا مرحوم علامه مجلسی و بسیاری از متکلمین و متفکرین ما قائل نبودن که تجرد نفس رو، چند صد سال متکلمین رو با این نظر اصلا قائل نبودن، از متکلمین بغداد گرفته تا متکلمین حله و تا گروه های دیگر. پس میشه کسی متکلم مطلح اسلامی باشه به تجرد نفس قائل نباشه. این به این معنا نیست که تجرد نفس نادرسته. بله. این به این معناست که ما نمیتونیم اینو عین دین بدونیم، ولو مثل مرحوم علامه طباطبایی از اشارات و تلویحات و لوازم بعضی از آیات میخواد تجرد نفس رو چکار کنه؟ بله. استفاده کنه. مثل اینکه میگه قول روح من امر ربی امثال اینها، که در واقع تجدد نفس رو به سختی میخواد از خود متون هم در بیاره. ولی این امر آیا امر دینیه؟ ولو از لوازمی باشه که ما میتونیم لوازم مفاهیم دینی باشه، تفکیک این دو امر به این معنا نیست که علوم غیر دینی نادرستند، ناصحیحند یا نمیتونن در توجیه به ما کمک کنن. در هر دو امر علوم غیر دینی به ما کمک میکنن، یعنی هم خودشون جایگاه مهمی دارن، کارکردهای خاص خودشون دارن و در حقایق دینی هم مثل بحث رجوع الالله، بحثای مربوطه به تفسیر معاد میتونن به ما کمک بکنن.
خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام المسلمین قیومی. ما تا حدی مباحث دینی در این زمینه رو طرح کردیم و جناب استاد فرمودن که مسئله حیات پس از مرگ در نگاه اسلامی با تأکید بر آیات قرآن و روایات در اصل باید با خود مباحث دینی این اون تبیین بشه، ضمن اینکه ما حتما در تبیین اونها نیازمند به ابزارهایی مثل عقل هم داریم، ولی اینکه ما بخواهیم برای عقل استقلال قائل بشیم و معارف دینی و به ویژه حیات پس از مرگ رو بر اساس عقل صرف بخواهیم بسنجیم، این ظاهرا ما رو به مقصود نخواهد رسان. خیلی تشکر میکنم از جناب استاد از حضورشون در برنامه و شما شنوندگان محترم که این برنامه رو همراهی فرمودید. خدا نگهدار.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم،
روشنی دادن دل تاریک را با نور